مرکب پیاده شد و هم خاکا نشست کنارشون و شروع کرد غذا خوردن. بعد فرمود خب من از شما اطاعت کردم، من به حرف شما گوش کردم، شما باید بیاد خونه ما که من از شما پذیرایی بکنم. این فقرا برد خونه و از شما پذیرایی کرد. این حلم و بردباری و این تواضع. یه شامی میگه که رفتم مدینه، یه چهره زیبا از هر جهت اومد، پرسیدم این کیه؟ گفتن که ایشون حسن بن علی علیه السلامه. گفت حسدی که از نسبت به امیرالمومنین داشتم، بغضی که نسبت به امیرالمومنین داشتم. خب معاویه 42 سال بر علیه امیرالمومنین تبلیغ کرده بود دیگه، انقدر اهل شام بغض و کینه نسبت به اهل بیت داشتن که نمیتونستم خودشون رو نگه دارم. گفت رفتم جلو مرکبشو گرفتم، شروع کردم هر چی از دهنم درآمد گفتم. امام سکوت کرد، هیچ چی نگفت. آخرش گفت که ظاهرا غریبی، برخی مسائل برات مشتبه شده، برخی مسائل رو به شما اشتباه فهموندن. اگر جا نداری ما خونه وسیع داریم، هر مدت بخوای بمونی بهت جا میدیم، ازت پذیرایی میکنیم. اگه نیازمند پولی ما وضعمون خوبه، هرچی بخوای بهت میدیم. اگه میخوای راهنماییت کنم من راهنماییت میکنم. اگه مشکلی داری اگه شامیه میمست مانند کسی که حالا به تعبیر بنده کلوخی که آب روش بریزن که وا میره. داشتم از خجالت و از شرم میمردم تا اون لحظه امیرالمومنین فرزندانش مبغوضترین افراد نزد من بودن، اون لحظه شدن محبوبترین افراد نزد من. اینها گوشه هایی از سیره امام مجتبی علیه السلام در ابعاد مختلف هست.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله هر کم شفت دلم سوخت جان هم چمنه نکنن نیم چمن بر همه آلم چمنه هر غم دل به تمام شای گلستان نرود عالم در نظر غم زده بیت الحزن است مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان جز حسن قطب زمان مرکز فرگار من کس ندیدم که به شده از سوده الماس زو سبز پوش از اثر زهر گل یاسمن است مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان. شاه دلم یزدی شمع شبستان وجود، پاره های جگر و خون درش در نگر است، ناوک خصم برون از اثر دست و زبان، بر دل و بر بدن و بر جگر و بر کفن است مظلوم حسن جان، 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 مظلوم حسن جان.
صبح شما بخیر باشه. به ساعت 7:37 دقیقه رسیدیم. اینجا شهر آفتاب رادیو تهرانه. عرض کرده بودم که با آقای فتی کارشناس بخش فرهنگ و هنر نوبتی دیگری هم خواهیم بود و حالا همون زمانه. آقای فتی خیلی خوش آمدید. آغاز بفرمایید. خواهش میکنم.
سلامی دوباره به شما. باعث افتخار است که در کنار شما و آقای ساجدی عزیز. خب میخوایم اشاره داشته باشیم به فیلم هایی که در این سالها در خصوص پیامبر اعظم صلی الله ساخته شده. فیلم بلال مؤذن الرسول، این فیلم در سال 1953 در کشور مصر ساخته شد.
بله.
که در خصوص زندگی بلال حبشی بود که اولین مؤذن اسلام بود. فیلم فجر اسلام، این فیلم هم در سال 1971 ساخته شد. شیما اختر رسول هم در سال 1972 تقریبا یک سال پس از تولید فیلم فجر اسلام در این هم در کشور مصر ساخته شد. اما یکی از مهمترین فیلم هایی که در این سالها بهش پرداخته شد رساله بود. در واقع شاید بشه اثر مصطفی اقاد رو معروف ترین و شناخته شده ترین اثر در رابطه با زندگی پیامبر دونست. فیلمی که در ایران با عنوان محمد رسول الله در واقع شهرت پیدا کرد که بازیگران سرشناس مثل آنتونی کوین در اون نقش آفرینی کردن. و در ایران هم فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی میشه گفت تنها اثر ایرانی که خب در این سالها به زندگی پیامبر اعظم پرداخته. درسته که در عرصه جهانی موفقیت‌های خاصی رو نتونست کسب کنه، اما در ایران یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌ها بود و نظر مخاطبین رو به خودشون جلب کرد. اما در همین خصوص می‌خوایم همراه بشیم با جناب آقای مرادعلی، کارشناس ارشد جامعه شناسی و رسانه.
مهمان این لحظه ما هستن. بله. و شما باشون گفتگو میکنید. آقای مرادعلی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما سرکار خانم شعبی و آقای فتی. خوشحالم که در برنامه شهر آفتاب یه بار دیگه در خدمتتون هستم. عرض تسلیت ایام رو هم دارم.
خیلی متشکرم. آغاز بفرمایید.
بله، میشه گفت عالی ترین و بارزترین خصوصیات پیامبر صلی الله بوده اخلاقی ایشون بوده. ممنون میشم روایت کوتاهی داشته باشید از نگاه جامعه شناختی نگاه پیامبر اعظم صلی الله رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ایشون تو قلب جاهلیت به دنیا آمدن، یعنی دقیقاً در نقطه‌ای که به لحاظ اخلاقی ما شاهد افول ارزش‌ها بودیم، افول انسانیت بودیم، تو همون دوره به دنیا اومدن و دوست داشتن. اما دقیقا تو همون دوره است که صفات شاخص ایشون که همون مسائل اخلاقی هست که الان ما پیامبرمون رو به اون میشناسیم و اینها همگی به نوعی هنجار شکنی اون زمان بوده، پیامبر به همین مسائل اخلاقی برجسته و مشهور میشه. برای مثال امانتداری ایشون که در دوره جاهلیت مطرح میشه پیش از مبعوث شدن ایشون بوده و ایشون تو جامعه که اساساً تو فرهنگش و هنجارهاش مسئله اخلاقی جایی نداشته دقیقا به مسئله شهره میشن که یک بعد اخلاقی داشته.
آیا به نظر شما در فیلم هایی که در این سالها در همین خصوص عرضه شده روایتگری مناسبی در همین خصوص شده و آیا می طلبه که سینماگرا به بعدهای دیگه ای از در واقع شخصیت ایشون بپردازن؟
ببینید فیلمی که حالا شهره هستش به نام پیامبر، همون فیلم آقای مصطفی عباد، خب یکی از بارزترین فیلم هایی بود که توی این مسئله ساخته شده در رابطه با این مسئله و مخاطب وقتی اون رو میبینه اطلاعات زیادی در رابطه با صدر اسلام، اتفاقات صدر اسلام و به اصطلاح پیامبر و چگونگی حکمرانی ایشون، همون ابتدا به ساکن پیامبر بعد از اسلام، مسئله حکمرانی رو هم مطرح میکنه. اما خب میشه گفت بعد انقدر این منظومه خلق پیامبر، منظومه رفتاری پیامبر انقدر گسترده و وسیعه که از هر جاش بخوان فیلمی بسازن یا کتابی بنویسن سالیان سال طول میکشه و همچنان بشر اندخم یک کوچه است. اما فیلمی که آقای مجیدی ساختن توی اون هم سعی کردن که اشاره کوتاه به دوره زندگانی ایشون در پیش از تولدشون تا دوره زندگی کوتاهشون تا دوره پیش از نوجوانیشون داشته باشن که توی اون به مسئله خلقشون اشاره شد. قطعا جا داره، یعنی این خب سوالی هستش که جوابش مشخصه، ولی خب توی این فیلم سعی شد که بیشتر بعد رحمانی و اون تبلور رحمت للعالمین بودن ایشون به نمایش گذاشته بشه.
حالا به نظر شما کدوم بخشایی از زندگی ایشون بهش کمتر پرداخته شده و اگر بهش پرداخته بشه میشه گفت تأثیر بیشتری در جامعه شناختی امروز ما داره؟
ببین مسئله خلق پیامبر، یعنی این که رفتار و شیوه نبوی سبک به عنوان یک سبک زندگی حداقل در جهان اسلام نهادینه بشه و این بتونه در آخر یک نگاه سیستمی رو برای همه مردم داشته باشه، این چیزی که جاش خالیه. به طور مثال ببینید جامعه انسان سازه و انسان جامعه سازه. ما باید به این دقت کنیم که به هر حال جامعه در قبال افراد مسئولیت داره، اما آیا افراد در قبال جامعه مسئولیت ندارن؟ برای همین اگر شیوه خلق عظیم پیامبر، شیوه سبک زندگی اسلام و مسلمانی، سیره نبوی در زندگی انسان ساری و جاری بشه، این بتونه همه در همه ابعاد شؤونات زندگی انسان بتونه رخنه بکنه، این میتونه کم کم جامعه رو بسازه. همین صحبت پیامبر اعظم که میفهمم مسلمان کسیه که مسلمان مردم از دست زبانش آسوده و در امان باشن، به همین یه گزاره فقط کافیه عمل بشه و همه به همین عمل بکنن، دیگه ما کم کم به اوتوپیا و اون مدینه فاضله که توی ذهنمون هست میرسیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. تشکر ازتون.
در خدمت شما.
آقای مرادعلی خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار شما باشه.
خدا
نگهدار. خدا باشه.
خب آقای فتحی، بخشی از صحبت شما باقی مونده یا تمام؟
نه خیر، خیلی ممنون از اینکه باعث افتخار بود که امروز هم در خدمت شما باشم. خیلی ممنون از
اینکه خیلی ممنون که تشریف آوردید. خدا نگهدار شما.
میرود پیغمبر مهربانی، حال و روز فاطمه شد خزانی، مدینه بی پیغمبر دیگه صفا نداره، مدینه بی پیغمبر دیگه صفا، از آسمون چشما، از آسمون چه بارون غم میباره، وا ویلتا وا ویلتا وا ویلتا وا ویلتا و ویلا و ویلتا و ویلتا و ویلتا و ویلا ابر رحمت می رود از مدینه، ابر رحمت می رود از مدینه، می کند گریه حسین روی سینه، می کند گریه حسین روی سینه، زینت دوش مصطفی به سینه و سر می زنه، رو سینه پدر بزرگ گفت داده پر پر می زنه. اما یه روز تو کربلا بالا میاد آه آتش، اما یه روز تو کربلا بالا میاد آه آتش، میشینه شمر بی حیا رو سینه شاه آتش، دوباره دل به داغ کرب و بلا اسیره، دوباره دل به داغ کرب و بلا اسیره، یکی بیاد دو چشم خواهرشو بگیر، یکی بیاد دو چشم خواهرشو بگیر، حسین من حسین من حسین من حسین حسین من حسین من
گورباچوف به من گفت از چنگ من در آورد. اضافه به من گفت زجوده که از گرمای وجود شما.
آقای رجا به من گفت صبور باش تا بگذر.
ماندلا می گفت هر آهویی که شب می خوابه.
حافظ اسد می گفت روی صندلی که شما نشستی هفته پیش فرانسوا می
شد. و حمیدا ازش سوال کردم چرا بازداشت شد.
بی‌نظیر به تو گفت ما نبودیم طالبان رو درست کردیم.
فردوس می گفت من کاری نکردم که.
ولی هیچ کس تا الان گلیه عرفات رو ندیده.
آقای خبرنگار،
7:50 است. شما شنونده شهر آفتاب رادیو تهران هستید. قبل از اینکه بریم سراغ بخش آقای خبرنگار، عرض میکنم که آقای سید از نسیم شهر، آقای ساجدی، از شما سوالی داشتن. داشتن که آیا ممکنه که ماجرای رود ولگا رو برامون بگید یا نه؟
خواهش میکنم، من خیلی کوتاه رو میگم. شما میدونید مدتی آب دریای خزر در حال کم شدن هست.
بله.
متاسفانه. خب پیگیری های لازم مشخص شد که بزرگترین رودخانه‌ای که به رود به دریای مازندران آب وارد میکنه رود ولگاست. رود ولگا میشه شمال غربی دریای خزر که از دریای سیاه آب رو منتقل میکنه اینجا. جلوی اون رود رو سد بستن روسا، همون کاری که ترکیه رود دجله و فرات کرده و همون کاری که افغان ها در رود هیرمند گرفتن.
بله.
اون ور آب هامون نمیاد، این ور رود دجله و فرات داره خوش میشه، این ور هم روسا جلوی اینجا رو گرفتن. متاسفانه آب دریای خزر رو به کاهش است. ما مذاکره کردیم، آقا چرا این کاری کردی؟ اونا گفتن نه موقتی. خلاصه توجیه، متاسفانه رود ولگا کمترین آب رو به دریای مازندران میریزه
و فعلا این قضیه استمرار داره.
فعلا استمرار داره. بدانید همین هم هست که آب دریا مدار آرام آرام داره میری جلو، مثل دریای خزر، مثل دریای ارومیه میشه.
بله.
و این اگه چاره جدی نکنند یک فاجعه بسیار
جای تاسف داره.
بله.
خیلی متشکرم. برسیم به مصاحبه شما با طه یاسین رمضان، معاون صدام در بخش آقای خبر.
خواهش میکنم. ببینید صدام دو تا معاون داشت، یکی طه یاسین رمضان، یکی ابراهیم الدوری. هر دو از بزرگترین جباران و مستبدان عالم بودند. حتی گفته میشه که در بحث بمباران شیمیایی حلبچه همین ابراهیم الدوری بنیانش گذاشت، این پیشنهاد به صدام داد، خودش هم کرد بود. چه جنایاتی اونجا آفریده شده بماند. در سال 76 بعد از پایان اختلافات ایران و عراق، دو تن از مقامات ارشد عراقی به دعوت ایران وارد ایران شدند. در سالن اجلاس سران اینا شرکت کردن و من دیدم که آقای طه یاسین رمضان در کنار عرفات نشستن روی صندلی. من دیدم بهترین جاست که شکار کنم اینا رو. رفتم با نودون باشون صحبت کردم، با عرفات مصاحبه مفصلی گرفتم، کمی گریه عرفات اونجا، و بعدم به این گفتم که میتونم با شما مصاحبه کنم. خلاصه این ور اون ور گفت بیا دفتر بالا هتل نشستیم مصاحبه مفصلی گرفتیم باش در مورد جنگ، مسائل اسرا، غیره و و. از جمله نکاتی که شاه بیت صحبت‌ها بود تا حالا جایی نقل نشده، چگونگی حمله عراق به کویت هست.
بله.
بعد از پایان جنگ ایران و عراق. شما می‌دونید که در جنگ ایران و عراق تمام دنیا به عراق کمک کرد. که میگم تمام دنیا، روسا اومدن هواپیما و تانک TF-1 دادن، انگلیسا هواپیمای پرواز پرنده دادن،
آلمان ها سلاح شیمیایی
دادن، آمریکایی ها آواکس دادن، عربا پول دادن، آفریقایی ها که پول نداشتن آدم دادن، تا جایی که ما در این جنگ از 17 کشور جهان فقط اسیر گرفتیم. جالبه بدونید که برزیلیا اونور عالم اون موقع به عراق تانک فروخته بودن به نام کاسکاول، بعد که توی یک جنگ ایران اراده گرفته بود بلافاصله یک هیئت برزیلی اومد ایران که بیام به شما تجهیزات این لکان تانگا رو بدید. کاری نداشتن این تانگ کجا داره میجنگه، دنبال معامله خودشون بودن. حالا از جمله کشورهایی که به عراق کمک نظامی کرده بودن اعراب بودن، از جمله کویت، عربستان، امارات، بحرین، پولهای کلون به عراق دادن به صدام که شو حمله کن به ایران. بعد از پایان جنگ عراق موند و مملو و دریایی از بدهی مالی به این کشورها. اومد به اینا صحبت کرد که شما باید ببخشید. عربستان گفت باشه، اینا به کویت هر کاری کردن که ببخشید، گفت نمیبخشم، باید پول بدید. یک هیئت عالی رتبه متشکل از همین آقای طه یاسین رمضان و ابراهیم الدوری با لمشه میرن کویت، با امیر کویت مصاحبه صحبت میکنن که ما با شما جنگیدیم، برای امنیت جنگیدیم، شما باید پول به ما بخشید. گفت نه تنها نمیبخشیم، ازتون میگیریم. گفت ما نداریم بدیم، خیلی عذرخواهی میکنم. گفت برید همسرانتون رو بفروشید، پول ما رو تهیه کنید بدید.
که اینطور
این جمله ای بود که امیر کویت برگشته بود به طه یاسین رمضان گفته بود. میگه ابراهیم الدوری همکار این که دیگر معاون بود، بشقاب رو میز برمیداره، بشقاب چینی، پرت میکنه به سمت صورت امیر کویت، میگیره به صورتش، اینجاش زخمی میکنه، بشقاب میفته میشکنه. بلند میشن بدون خداحافظی جلسه رو ترک میکنن، میان بیرون. به مجرد که میان از خاک پاشون از خاک کویت میذارن بیرون، لشکر یک عراق حمله میکنه به کویت به نام علی حسن المجید. علی حسن المجید پسر عموی صدام بوده، بهش میگفتن علی شیمیایی، در بمباران شیمیایی نفر اول این بوده. حمله میکنن به کویت، میبندن، میگیرن، میزنن، تا جایی که به گفته یکی از بزرگان کشور ما میگفتش که عراق کویت رو نگرفت، بلعید، در کمتر از یک روز به کل اینها رو گرفتش. گفتن تو خزانه بانک مرکزی تمام طلا و جواهرات رو بردن، هر آنچه که تونستن انجام دادن. حتی امیر کویت فرصت نداشته، نیمه کاره سوار هلیکوپتر میشه، بلند میشه میره جده، یعنی فرار میکنه. کویت کامپلت در اختیار عراق قرار میگیره. جورج بوش پدر رئیس جمهور آمریکا بوده، هشدار به عراق میده که از کویت باید بری بیرون. اینا نمیرن، تحمل میکنن، عملیات طوفان صحرا شروع میشه. طوفان صحرا لشکریان آمریکایی ها از عراق، از کویت حمله میکنن و از عربستان علیه عراقی ها. اینا رو تعقیب میکنن، اینا فرار میکنن، میان وارد خاک عراق میشن، باز تعقیب میکنن، اینا کل بصره رو ویران میکنن، میان تا وسط های عراق ما میسن. آمریکا به این نتیجه میرسه که ادامه ماجرا داره به نفع ایران داره تموم میشه. چه کسانی دارن از بین میرن؟ صدام، صدام دشمن قسم خورده ایران داره از بین میره، آمریکا یا همونجا متوقف میشن، رها میکنن صدام. صدام برمیگرده 40,000 نفر رو در بصره قتل عام میکنه به پاس اینکه چرا شما همکاری کردید. در واقع تسلیم میشه، کمپلت اینا رو میگیره. این میماند تا حمله بعدی آمریکا برای سرنگونی صدام. آنچه که پشت پرده وجود داشت برای تعقیب عوامل صدام، در واقع پشت پرده معامله‌ای بود که انجام شده بود. هم شیعیان به این رفتن در جنوب لبنان، تمام هورها رو خوش کردند به تا بتای که بتواند تانگ روش حرکت کنه. این مجموعه مسائل تونست عملاً کل کویت رو از چنگال عراق رها کنه، اما پشت پرده این اتفاق وجود داشت که نتواند و نگذرن عراقی ها برای همیشه در عراق باقی بمانند.
خیلی متشکرم، دلم نمیخواست اصلا تموم بشه و دلم میخواست که باز بشنوم. اصلا شنونده های ما هم چنین احساسی دارن، اما خب زمان این گفتگو به پایان رسیده. خیلی متشکرم از اینکه در این هفته زحمت کشیدید و با ما همراه بودید. خدا نگهدار شما.
شهر آفتاب.
توان گفت که این قافله وامی ماند، خسته و خفته از این خیل جدا می ماند. این راهی نیست که از خاطر اشیانی سفر همراه تاریخ به جا می ماند. این راهی نیست که از خاطر آشنایی این سفر همراه تاریخ به جا هر